توسط انتشارات امام عصر عجل الله صورت گرفته به این مهم پرداخته. در سرفصل‌های از این کتاب به تعریف سازمان‌های دانش بنیان و انواع استانداردها و اهمیت مدیریت دانش در بخش دولتی و عناصر آنها نگاه اساسی شده. البته توضیح گرایش دولت به این سیستم و توضیح اون در بخش‌های مختلف نقطه عطفی در این کتاب به شمار میاد. در بخش مقدمه اومده سرمایه انسانی جزء کلیدی و ارزشمند در یک سازمان دانش بنیان است. از منابع انسانی و کارکنان این سازمان ها انتظار می رود که در هر کجا به عنوان عوامل یادگیری عمل نمایند و دانش جدید را در سازمان های خودشان برای دستیابی بر نتایج برتر اعمال نمایند. و همچنین در بخش دیگری از کتاب گفته شده سایر سازمان های ورزشی عصر حاضر هم در معرض تغییرات مداوم قرار دارند. ارتباط و تعامل این سازمان ها با عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی و سازمان های ورزشی ملی و بین المللی در معرض خواسته های متفاوت و گوناگونی قرار می گیرند. از این رو لازم است این سازمان ها جهت حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود عمل کرده خود را از طریق روش های علمی بهبود ببخشند. ممنونم از همه عزیزان. ایام به کام. خدا نگهدار.
خب بدون هیچ مقدمه‌ای بریم به ستاد نانو و صحبت کنم با جناب مهندس داوود قرایلو که این بخش رو کارشناسی میکنن. جناب مهندس سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر و خوشی.
شما خوبید انشالله؟
متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب در خدمت شما هستیم، چه خبر؟
خبر که بسیاره. خب. برای امروز من میخواستم در مورد یکی از شرکت‌های دانش بنیانمون صحبت بکنم که تونسته فناوری رو ارائه بده که صنعت لوازم خانه، در واقع صنعت تولید لوازم خانگی رو در کشور یه خورده ارتقا داده.
چرا که نه، بفرمایید.
همونطور که میدونید آهن در مجاورات هوا زنگ میزنه، به همین دلیل روی آهن معمولا رنگ استفاده میکنن، ولی برای یک سری از محصولات مثل یخچال، مثل ماشین لباسشویی یا حتی بدنه خودرو رنگ به تنهایی کافی نیست. یعنی برای محصولاتی که طول عمر خیلی طولانی دارن، مثلا قرار 10 سال، 20 سال یا 30 سال استفاده بشن، رنگ کافی نیست. برای همین روی آهن قبل از رنگ پوششی رو ایجاد میکنن. خب. که طول عمر رنگ رو در واقع بیشتر میکنن. و پیش از این از یعنی در واقع 100 ساله که از این سیار ترکیبات فسفات استفاده میشه که برای محیط زیست بسیار آلاینده. یه شرکت دانشمندان ایرانی اومده یک نان پوشش ایجاد کرده که هم هزینه‌اش خیلی کمه و هم به محیط زیست آسیب نمیزنه. این نان پوشش سرعت فرایند تولید رو هم بالا میبره. در واقع این نان پوشش به جای این که بیاییم ما از ترکیبات سمی که به محیط زیست آسیب میزنن و خیلی آب‌برق هستن، اومده از ترکیبات نانویی استفاده کرده که مواد اولیه کمتری نیاز دارن و از طرفی دیگه با بدون نیاز به حجم زیاد آب، یعنی با یه فرایند خیلی معمولی و ساده میتونه این نان پوشش رو روی بسترهای آلومینیومی و آهنی ایجاد کنه و در نهایت طول عمر رنگ رو بالا ببره. یعنی این پوشش نانویی میاد بین رنگ و آهن قرار میگیره. الان در حال حاضر شرکت‌های میتونم از شرکت‌های ایرانی اسم ببرم یا
نه اسم نمیتونیم ببریم تحت هیچ شرایطی. خواهش می‌کنم.
چند تا از شرکت‌های تولید کننده یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی در داخل کشور دارن از این فناوری استفاده می‌کنن. اینها قبلا از همون ترکیبات فسفات استفاده می‌کردن که مثلا اگه می‌خواستن 2000 تا محصول توی 24 ساعت تولید بکنن، الان با این نانو پوشش این 2000 تا محصول تو 8 ساعت تولید میشه. یعنی ما 16 ساعت صرفه جویی توی فرایند تولیدمون ایجاد شده به لحاظ زمانی. و از طرفی هم چون ترکیباتی که استفاده میشه ایمنتر از ترکیبات فسفات هستن، بله، مشکلات محیط زیستی رو هم نداره.
خب جناب مهندس اصلا روش نشوندن این نانو ذره روی بدنه چجوری؟ شناور سازی الکتریکی؟
بله،
چجوری؟
بله، بوده وریه. قبلی ها هم متولی بودن.
بله.
ولی که اونها به صورت بعد کل بدن داخل تحقیق قوطه‌ور میشد.
بله.
ولی اینها توی نسل اولشون قوطه‌وری بودن ولی الان به صورت اسپری هم استفاده میشن، یعنی مثل همانند این ترکیباتی که شما باید باشین دستتون ردوفونی میکنید.
بله.
کاملا روی سطح اسپری میشن و نگه نیازی به اون حجم زیادی از وان که یک یخچال تمامش باید بره داخل اون وان در بیاد دیگه وجود نداره. به همین دلیل مصرف آب خیلی خیلی توی این فرایند کمتر شده.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب ادامه داشت صحبتتون فکر کنم.
ما تو بله توی بحث خودرو هم داریم از این استفاده میشه، یعنی بدنه خودرو هم که خب تو شرایط گرما و سرما این رنگ ممکنه که تغییر کنه، بعد از مدتی ترک بخوره و ریزش داشته باشه. الان توی بخش‌های مختلف از بدن خودرو هم داره این نانو پوشش استفاده میشه. در واقع نانو پوشش یه جور پلتفرمیه که با یه تغییر جزئی قابلیت استفاده در صنایع مختلف رو داره و جوری ارزبری رو گرفته. یکی از کاربردهاش هم توی تولید رادیاتورها هست که الان دو تا شرکت تولید رادیاتور، رادیاتورهایی که توی خونه برای بهونه شما بله. استفاده میشه، دارن از این پوشش استفاده میکنن که ذریب تبدیل حرارتی رو هم برده بالا، یعنی حرارت بهتری رو تولید میکنه و در این حال این پوشش نازکتری از رنگ رو هم نیاز داره.
خب به صادراتش هم فکر شده؟
ببینید فعلا من با مدیرات شرکت که صحبت میکردم فعلا بازار داخل به قدری تشنه است که فعلا اولویت اولشون تامین بازار داخلی هستش، ولی قطعا چنین فناوری قابلیت صادرات داره، ولی در حال حاضر نه، هیچ کاری در مورد صادرات انجام نشده و تک تک دارن روی تبدیل فرایندهای فعلی تو بخش‌های مختلف صنعت به این فناوری نانویی دارن فکر میکنن که تعویض بدن. حالا به نظرم بعد از اینکه بازار داخلی تحکیم شد قطعا بازار خارجی هم گام بعدی خواهد.
بله بله، انشالله که حالا عزیزانی که در شرکت‌های خیلی بزرگ تولیدی هستند که بعضی وقت مقاومت دارن جلوی بعضی از تکنولوژی‌ها، جلوی این اتفاقای خوب کوچیک، حالا نمیگم کوچیک ولی خب به نسبت اون شرکته دارم عرض می‌کنم که باعث میشه حالا به قول شما هم زمان کمتر بشه، هم ارزبری کمتر بشه، هم حتی ارزآوری بیاره برای کشورمون، نایستن که این اتفاقات خوب برامون بیفته. خیلی متشکرم مهندس.
فقط من یه نکته رو اشاره کنم، یک مقاومتی همیشه دیده میشه در مقابل فناوری‌های جدید و این در صنایع مختلف هنوز وجود داره. اگر مدیرانی از این صنایع حالا سنگین، لوازم خانگی، خودرو، اتفاقا منو میشنوه، من خواهشی که دارم نسبت به این فناوری‌های جدید یکم نرمش بیشتری نشون بدین تا این فرصت برای پیاده‌سازی و اجرای فناوری‌های جدید به خصوص فناوری‌هایی که بومی شدن و داخلی هستن ایجاد بشه تا اونها هم فرصت علن کردن در مقابل فناوری‌های قدیمی و فناوری‌های وارداتی رو داشته باشن.
بله، متشکرم ازتون.
سلامت باشین.
روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. خیلی خیلی ممنونم.
سلامت. قربان شما، خدافظ.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان پیوسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
خب تا مبحث نانو همچنان داغ هست، بریم سراغ نانو الکترونیک. صحبت کنم با آقای دکتر جلال الدین یوسفی، مدیر فاب میکرو نانو الکترونیک، که حالا ببینیم اصلا این فناوری چی هست و جایگاه ایران در این فناوری در جهان کجا هست. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم و آرزوی قبولی تئاتر دارم، در خدمت هستم.
و همچنین برای شما متشکرم. آقای دکتر، این فرق رو برای ما توضیح میفرمایید اول؟
فرد میکرو نانو الکترونیک که در واقع زیر مجموعه ستاد نانوس و سرمایه گذاریش در واقع صندوق نانو فناوریه، هدفش ورود به زمینه میکرو نانو الکترونیکه که تقریبا از سال 99 شروع به کار کرده.
بله.
و الان رسیده به زمینه که شروع بکنه به بهره برداری کردن. صنعت میکرو نانو الکترونیک هم در زمینه خودرو، در زمینه نفت، در حوزه های صنایع مادر میتونه فعالیت داشته باشه.
بله.
اگر توضیح بیشتری لازم هست من خدمتتون
عرض می‌کنم. نمی‌خوام این علامت اقتصادی چیزیه، حالا اقتصادی شده.
بله، فاب در واقع فابریکیشن لابراتوریه، یعنی به این معناست، اقتصادی اونه.
بسیار عالی. خب برگردیم سراغ بحث خودمون، انشالله که اتفاقای خوب توی این عرصه هم برای ما بیفته. خب علم جدیدی هست و دوستان خیلی بزرگی مثل شما دارن روش فعالیت میکنن.
بنده باشه.
کجای جهانی مدان؟
ببینید متاسفانه به علتی که خب ما ارتباطات جهانیمون ضعیف بوده از یک سمت و سو و از یک سمت و سوی دیگه، برنامه ای هم تو این زمینه به معنای مدون و مشخصی وجود نداشته، ما در این زمین از دنیا عقب هستیم. چون در واقع این رشته مهندسی زیر مجموعه رشته‌های مهندسی الکترونیکه که هدفش طراحی و توسعه ریز تراشه هاست و توی ابعاد بسیار ریز که توی رایانه ها، تبلت ها، تلفن های همراه، وسایل نقلیه و غیره کاربردهای بسیار زیادی داره. ولی الحمدلله طی سالیان گذشته کارهای جدی شروع شده تو این زمینه و قبلا توی دانشگاه های ما این رشته ها وجود داشت و به صورت آزمایشگاهی بود. الان اومده به صورت نیمه صنعتی شده، به طور مثال همین فاب میکرو نانو الکترونیک این رو برده به سمت نیمه صنعتی کردن که انشاءالله در چشم انداز آینده باشه به سمت صنعتی شدن بریم و چون جزء صنایع مادر حساب خواهد شد و در آینده بسیار بسیار موثر خواهد بود و تمرکز فاب میکرو نانو الکترونیک هم به صورت خاص روی حسگرهاست.
درسته.
که حسگرها هم نقش بسیار اساسی در زندگی و حتی نحوه زندگی و سبک زندگی آینده جهان بازه خواهد کرد.
خب حالا همونطور که شما فهمیدید از صنعت نفت تا پزشکی تا حتی لرزنگاری به قول معروف این
بله
حسگرها
بله.
و این
بله
حسگرهای میکرو نانو همشون دخیل هستن و خب یه ذره باید بجنبیم دیگه، تحریم
بله
که
بله
هستیم
بله.
خیلی چیزها رو به ما نمیدن، یوترن هم تحریم، ارزم نمیتونیم جابجا بکنیم. چه اتفاقی قرار هست بیفته در چند سال آینده؟ یعنی اون اتفاق خوبه مثبتی که شما دارید حمایتش میکنید که سریعتر بیفته چیه؟
ببینید اینه که ما تقریبا 100,000 خورده شرکت های دانش بنیان الکترونیکی داریم.
بله.
از یک سمت و سو هر سال ما تعداد زیادی فارغ التحصیل در رشته های برق به ویژه الکترونیک داریم که دانشجوهای بسیار با استعداد ما اونجا هستن.
بله.
یک ساماندهی روی نیروی انسانی با یک طرح مشخص به سمت و سوی مشخص بره نیاز هست.
درسته.
الان داره یک طرح مدونی برای اینکه ساختار میکرو نانو الکترونیک در ایران باید به چه سمت و سوی باشه و چگونه باید سرمایه گذاری ها به این سمت بیاد داره تدوین میشه و فبهایی مثل همین فب میکرو نانو الکترونیک شکل بگیره. همکاری بین دانشگاه و بخش خصوصی را باید گسترش داد. ولی یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که حاکمیت بیشتر نقش تنظیمگری و در واقع حمایتی داشته باشه و بشه بخش خصوصی در این زمینه فعالتر بشه، هرچند که سرمایه گذاری ها در این زمینه چون بسیار سنگینه حاکمیت و دولت باید ورود بهش بکنه، ولی اگر سعی بکنه که این ورود و در واقع حضورش منجر به تقویت این نیروی جوان و بخش خصوصی و این مباحث دانش بنیان بشه، این میتونه خیلی مفید برای آینده.
یعنی یه جورای فقط توی سود شریک نشه، توی زیان هم شریک بشه. بله، که انتخاب بله، بیافته.
بله کاملا. الان ما تو موقعیتی هستیم که باید سرمایه گذاری زیادی روی بحث های در واقع دانشی این زمینه و کسب تجربه تو این زمینه صورت بگیره و شاید ما باید افقمون بین 5 سال تا 10 سال آینده باشه.
بله.
و به ویژه اینکه الان دنیا داره میره به سمت هوش مصنوعی و طی برنامه های کشورهای پیشرفته رو که آدم میبینه طی 5 سال آینده دنبال این هستن که این بحث هوش مصنوعی رو با تکنولوژی هر شرکتی با تکنولوژیش اینها رو با هم مخلوط کنه و در این راستا هم میکرو نانو الکترونیک نقش بسیار اساسی بازی میکنه و خود حسگرها، چون حسگرها عاملین برای اینکه بهینه استفاده شدن انرژی، ایمنی ها و قصد آهازا تاثیرگذار هستند، برای همین نقش بسیار اساسی بازی میکنه. برای همین دولت و حاکمیت نقش بسیار زیادی تو این زمینه داره برای اینکه یک انباشت دانشی صورت بگیره.
بسیار همالی، پس انشالله که این استانداردها، این اتفاقات، این دستورالعمل‌ها زودتر تدوین بشه، ما وارد فاز عملی بشیم. همونطور که فهمیدید، آره، هزار و خورده‌ای شرکت تو این زمینه هم دارن فعالیت میکنن و منتظر خبرهای خوب، اتفاقات خوب و درخشش کشورمون در سطح جهانی هم باشیم دیگه، نبینیم که بگیم هنوز عقبیم، توی هیچ زمینه عقبیم، حداقل اینه که پیشرو باشیم. متشکرم آقای دکتر.
زنده باشید، خیلی لطف کردید.
سلامت باشید، بزرگوارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار. خدا.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم، بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام. خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی، بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626. زیر پوست شهر خانوم هایی هستن که حواستشون به هم نوع خودشون هست، خانوم هایی که دستشون رو روی زانوهای خودشون گرفتند و بلند شدن و حالا در یک منطقه کم برخوردار مثل منطقه خواجه ربیعی اومدن یه اشتغال زایی رو برای بانوان خوب این منطقه انجام دادن. در کنار خانم کت خدایی عزیز هستیم، حالتون چطوره؟
ممنون، متشکر، لطف کردین، زحمت کشیدین.
زنده باشی خانم. اینجا یه در واقع منزل مسکونی هست که شما کارگاه کردین و خانم ها اینجا مشغول خیاطی هستن.
بله، تعدادی 10 تا پای چرخ گذاشتیم که خانم ها مشغول به کار هستن.
چند نفر اینجا مشغولن؟
الان ایو حال حاضر 10 نفرن.
چی تولید میکنید خانم؟
اکثریت ما پوشاک زنانه هست.
شد که تصمیم گرفتین که اشتغال زایی انجام بدین؟
صحبتی بود که رهبر عزیزمون فرمودن برای بحث تولید اشتغال، من تصمیم گرفتم که خب حالا که ایشون دستور فرمودن و ما بسیجی هستیم، لبه گفتیم و من تصمیم به تولید پوشاک گرفتم، چون خودم هم چند سالی بود که مربی بودم، حالا برای مزون و زنان دوزی، گفتم خب چقدر بهتره اینی که چند نفری مشغول به کار بشن. اوایل که شروع به کار کردم، خب پای چرخهای من کمتر بودن و نیروی کمتری داشتم، از بسیجی ها بیشتر استفاده کردم، خانمای آسیب دیده استفاده کردم. خب خیلی ها بودن که بلد نبودن، تخصصی نداشتن. حالا ما به صورت رایگان آموزش دادیم، یاد گرفتن به صورت رایگان. داشتیم نیروهایی که اوایل که من کارگاه رو زدم، خانمای بودن اومدن که هیچی بلد نبودن، صفر بودن. الان الحمدلله خودشون کارگاه زدن، مستقلن و حالا هر کدوم بعضیا 4 تا 5 تا واسه اونا چرخکار دارن که مشغول به کار شدن.
چه لذتی میبرین وقتی میبینین که کسانی که حالا با شما کار میکردن و خودشون مستقل شدن؟
خب این که خیلی عالیه دیگه، آدم بالاخره وقتی میره بازدهی کار خودش رو میبینه، لذت میبره دیگه.
من اومدم الان داخل اتاقی که 7-8 رو فکر می‌کنم چرخ خیاطی اینجاست و خانم‌های عزیزی که دور تا دور این اتاق نشستن و هر کدوم یه گوشه از کار رو گرفتن تا انشاءالله تولید به سرانجام برسه. خانم سلام به شما. حالتون چطوره؟
خیلی خسته نباشید.
زنده باشید. روی میز شما هم کلی پارچه و نخهای مشکی هست، شما چه کاری رو انجام میدید؟
به عنوان یک سردوسکار خدمت خواهر بزرگوار هستیم، انشاءالله کمک میکنیم به چرخیدن صنعت کشورمون، انشاءالله که صنعت پوشاک فعالیت میکنیم.
خانم خودتون به شخصه چقدر عرق داری نسبت به استفاده از کالای ایرانی به عنوان یه خانومی که مادر خانواده هستین دیگه؟
سعی کردم جهیزی دخترم رو قالب کالاهای ایرانی استفاده کنم و اصلا این عرق ملی و این که بالاخره هممون اگر کمک کنیم به این چرخه اقتصاد با خرید کالای ایرانی، با مصرف کالای ایرانی، قطع به یقین کمک میکنیم به آبادانی کشورمون، کمک میکنیم به این که بالاخره کارخانه های کشورمون از رونق تولید نیفتن انشالله.
موانعی بر سر راه تولید شما هست وقتی که اینجا حضور دارین تو این سالها؟
همین نوسان بازار دیگه. نوسان بازار واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. چون ما امروز میریم بازار میخوایم پارچه بخریم، خب همه هم نقدینگی میخوان. منی که قبلا میرفتم پارچه میخریدم، یک چکی میدادم برای 2 ماه یا 3 ماه، الان نه، الان میریم فقط باید همونجا نقدی کارت بکشیم. امروز میریم یه قیمته، فردا میریم یه قیمته. وقتی که نوسان، خب من نمیتونم جنسی که دارم میگم با قیمت پایین اینو ارائه بدم، متاسفانه نمیشه، مجبورم اینو با قیمت بالاتر. در زمانی من خیلی موفق هستم که جنس ارزانتر بتونم تهیه کنم، کالای ارزانتر ارائه بدم، از اون طرف خب نیروی بهتر میتونه پیش من بمونه.
انشالله که مشکلات پیش روی شما کارآفرینان عزیز روز به روز از بین بره، که با خیال راحت بتونیم به بحث اشتغال زاییتون برسیم.
انشالله، امید به خدا.
همه در زیر یک پرچم، قسم بر نام تو پردم. منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من؟ منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من؟
بسیار همالی، همراه هستی با برنامه روزانه بدون حرف پیش. صحبت کنم با سکا خانم دکتر کیانا فرهی بزرگوار. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر مهنافر بزرگوار و خوشحالم در خدمتتون.
سلامت باشید به همچنین. خب بفرمایید چه خبر؟
یکی از خبرها و در واقع حالا پژوهش‌های خیلی خوبی که صورت گرفته در مورد ربات‌ها یا دستگاه‌های توان بخشی هستند.
بله.
یکی از مشکلاتی که در افرادی که پارکینسون پیشرفته دارن یا ناتوانایی‌های حرکتی دارن اینه که توانایی لباس پوشیدن رو ندارن.
درسته.
و این در واقع نیاز به یک فرد داره که دائم در کنار این افراد باشه و شاید همیشه مقدور نباشه حتی در مرکز نگهداری. یک دستگاهی مورد پژوهش قرار گرفته و امتحان شده که این کمک میکنه به این افراد که حالا توانمندی های مختلفی دارن که بخواد که لباس رو تن این افراد میکنه و در واقع کمک میکنه که تا حدی این مشکل افراد برطرف بشه. خیلی کمک کننده هست و کمک میکنه این افراد مستقل بشن در کنار سایر دستگاه توانبخشی که کمک میکنه به افراد برای اینکه بتونن توانایی حرکتی رو تا حدی که ممکنه به دست بیارن. این ربات کمک کننده است از این جهت که افراد بتونن در واقع خودشون مستقل باشن و نیازی نداشته باشه که همیشه یک پرستار دائم در کنار افراد باشه.
بله بسیار عالی. خب
بله بله، یه نکته من حال نمیدونم چقدر زمان
دارم. وقت دارید بفرمید.
بله بله، یه نکته دیگه هم که خدمتون در واقع عرض میکنم در رابطه با دستگاه هایی هست که اون هم جدیدن در واقع مورد ارزیابی قرار گرفته برای کمک کردن به در واقع دید در شب در افراد، چون خیلی ها که شغلشون در واقع رانندگی هست یا در به هر حال نیاز به دید دقیق تر دارن، با استفاده از موادی که پالتوی مشخصی رو به مغز میده کمک شده که افراد بتونن در واقع فعالیت مغزی خودشون رو برای بینایی سالم نگه دارن، بالا نگه دارن و از تصادفات جلوگیری بشه. البته هنوز این که حالا این بخواد برای همه افراد باشه یا فقط برای افراد خاصی که شغل‌های بسیار حساس دارن هنوز در این رابطه تصمیم گرفته نشده، ولی این دستگاه ها میتونن کمک کننده باشن برای افراد.
بله.
به صورت یک عینک قابل استفاده هستن.
اینا خانم دکتر قدیمات فیلم بود، الان دیگه جدی جدی داره واقعی میشه همه چی.
دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره و خوشبختانه فاصله پژوهش ها و
بله.
ها و تخیلات با زندگی ما کم شده که امیدوارم برای سهولت زندگی استفاده بشه.
انشالله. خیلی خوشحال شدم. لطف
کردید. خیلی ممنونم از شما. متشکرم.
سلامت باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
خب دوستان خوبم، ممنون از این که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. مراقب خودتون باشید. پروتکل‌ها رو همچنان رعایت بکنید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های بخش اول میان برنامه نه به نقطه جوش آماده بخشه.
نه به نقطه جوش.
عصبانی نیست.
عصبانی نیست.
خدایا من هیچی ازم، فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و سعی میکنم در این نوبت به موضوعی از موضوعات کنترل خشم یا نه به نقطه جوش رو مطرح بکنم. لجبازی چگونه باعث تولید خشم در ما میشه؟ اگه بخوام قرائن حدیثیش رو پیدا کنم، دو تا کلمه رو میتونم به عنوان ما به ازای لجبازی مطرح کنم. یکی این که جدل نکنیم، یعنی در منابع حدیثی اومده از امام حسین علیه السلام که اگر دیدید دو برادر با یکدیگر جدل میکنند، اونها رو در حقیقت از یکدیگر جدا کنید با ابزاری که در اختیار دارید، یعنی جدال نکنید. و دیگری مرا. یعنی چی؟ جدل و مرا یعنی بحث کردن در حالی که هیچ داوری وجود نداره. شما در گفتگوی علمی ولو به اختلاف نظر علمی میرسید، یکی رو داور میذارید که مرضی الطرفینی بحث کنه و بگوید کی صغرا، کی کبرا، کی نتیجه. یعنی در گفتگوی علمی اصلا این یه شرط. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده که فرمودند برادری ایمانی داشتم که در هیچ گفتگوی بیداور حاضر نمی شد و جدال نمی کرد، مراء نمی کرد. لجبازی یعنی من میفتم توی سراشیبی که اینی که من میگم و باید هر جوری هست توجیهش کنم، بگم نه اینی که من گفتم درسته. یعنی مثلا یه اختلافی میفته، من میگم هوا گرم بود، دیروز اینجوری بود، فلان زمان فلان کارو کردیم، و اون شخص روبرو میگه نه مثلا در اون حادثه نبود، در فلان حادثه بود. حالا میفتم به لجبازی، نه من اشتباه میکنم، حافظه من حافظه قرنه. یعنی هی میفتم به اشتباه رو در حقیقت وصل کردن به یک حقیقتی. تو رو خود مواظب لجبازیامون باشیم. از حدیث رو که میگفت برادرانه با یکدیگر مراء نکنید، جدال نکنید، و گفتگوی احسن داشته باشید. گفتگوی احسن شما میگید، شما میشنوید و شما اختیار میکنید سخن صائبی که دلیل پشتوانشه، برهان پشتوانشه، نقل پشتوانشه. برای همین این مسیر، مسیر آبادی است که هرگز درش خشمگین شدن اتفاق نخواهد افتاد.
امام علی علیه السلام فرمودند لجاجت فکر و رأی انسان رو از بین میبره. یعنی کسی که به لجاجت عادت کرده، وقتی اتفاقی میفته بدون اینکه فکر کنه که درسته یا نه، شروع میکنه به لجاجت و کوتاه بیام نیست. همه ی زندگی و تصمیماتش هم بر اساس لجاجت شکل میگیره. اینجوری از آدما چیزی جز تنهایی و رها شدن باقی نمیمونه.
مفتخریم در 30 روز از فروردین در کنار شما هستیم با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 به امید خدا و همراهی شما عزیزان ادامه خواهد داشت. یار مهربان عنوان برنامه است با موضوع گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر که در این فرصت آماده پخشه که میشنوید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.